بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الهیدریه و الاسمت الفاطمیه و الهلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت القائم بالحق. فأحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعنت بالعزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره. والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی و محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. همونطور که قطعا می دانید ابتدای تکلیف و وجوب واجبات و حرام شدن محرمات الهی از لحظه ایست که انسان به سن بلوغ می رسه. دختر خانم ها 9 سال قمریشون که تمام می شه، یعنی 8 سال و 9 ماه شمسی، و پسرها حالا با هر علامتی، 3 علامت داره، با هر کدام که زودتر به سن بلوغ رسیدند بالغ محسوب میشن. الان در روزگار ما معمولا پسرها 12-13 ساله دیگه بالغ هستن. کم پسری طول میکشه تا 15 سال قمری، یعنی 14 سال و 7 ماه شمسیش تمام بشه. از لحظه بلوغ همه تکالیف الهی یک جا بر اونها واجب میشه و این وظیفه پدر و مادره که قبل از اینکه بچه ها به اون سن برسن کم کم اینها رو با تکالیفشون آشنا کنن، به تدریج تا بچه یه دفعه مقابل کوه عظیم تکالیف قرار نگیره و آماده باشه. قبل از سن بلوغ بچه ها تکلیفی ندارن، یعنی کار حرام برای اونها حرام نیست به جهت اینکه به سن تکلیف نرسیدن. اما بعضی از موارد بعد از بلوغ پرش قبل از بلوغ رو هم میگیره که امشب انشالله من به 2 موردش اجمالا اشاره میکنم. یکی از این موارد مسئله حق الناسه. اگر انسان قبل از سن بلوغ مرتکب کاری شده باشه که حقی از کسی ضایع کرده باشه، حق الناسی به گردن آمده باشه، اون زمان خب مکلف نبوده. اما وقتی بالغ میشه باید اون حق الناسهای قبل از بلوغ رو جبران کنه. یعنی اگر طرف هست، طرف رو پیدا کنه و ازش حلالیت بگیره یا خسارت رو جبران کنه. اگر طرف از دنیا رفته باید همه ورثش رو پیدا کنه، تک به تک از همشون رضایت بگیره، یا اینکه اون مبلغ بدهی رو بپردازه، یا اینکه وصی طرف، اگر وصی داشته باشه طرف، به وصی این مبلغ رو بپردازه. و رد مظالم دادن هم مشکلی رو حل نمی‌کنه. گاهی وقتا ما به خاطر اینکه دنبال صاحبان حق نگردیم می‌خوایم ذمه‌مون رو با رد مظالم بری کنیم. خیر، رد مظالم مال زمانی است که شما یا طلبکار رو نمیشناسید. بچه بودم، برای مثال عرض میکنم، یادم تو بازی میکردیم یه شیشه یه خونه رو شکستم، اصلا اینم خونه کجا بوده که برم حالا صاحب اون وقتش رو پیدا کنم. اگه جای خونه رو بدونم باید برم مالک اون زمان خونه رو پیدا کنم و ازش حلالیت بگیرم، ولی اصلا نمیدونم خونه کجا بوده، یا نه میدونم ولی دسترسی به صاحبش پیدا نمیکنم. در این صورت حق الناس با رد مظالم جبران میشه، اما در غیر این صورت حتما باید بدهی بره به خود شخص یا وصی و ورثه او پرداخت بشه. این مسئله یکی از دو مسئله که عرض کردم. قبل از بلوغ بر انسان تکلیفی نیست، اما وقتی انسان بالغ شد باید قبل از بلوغ رو هم بررسی کنه و پوشش بده. حالا شرط عقل اینه که لاقل انسان برای مواردی که نمیدونه و فراموش کرده یه رد مظالم احتیاطی بده، چون رد مظالم احتیاطی مشکل نداره، منتها رد مظالم حتما باید به مستحق برسه، یعنی به صدقه باید به مستحق داده بشه. انداختن رد مظالم تو این صندوق‌های صدقات کار صحیحی نیست، حتی با فرض اینکه این صدقات حتما میرسه به دست مستحق انشالله، یعنی صرف در کارهای خیر میشه، چون ممکنه بعضی از این پولهایی که در صندوق‌های خیریه حالا هر صندوقی ریخته میشه، کار بسیار خوبی است که این پولها جمع میشه یک جا به مصارف عمده میرسه، ولی ممکنه صرف امور اداری اون مؤسسه خیریه بشه، مثلا راننده دارن، برق دارن، آب دارن، گاز دارن، و اینا کار رد مظالم نمیکنه. رد مظالم باید به خود مستحق به دست او برسه. مورد دوم که اشاره کنم و مسئله رو تمام کنیم و وارد بحث بشیم، زمانی است که در به فتوای اکثر مراجع، یا اون مقدار که حالا من در ذهن دارم، همه مراجع فعلی اگر اشتباه نکنم فتواشون همینه که قبل از اینکه انسان به سن بلوغ برسه، اموالی که وارد ملک او میشه مثل هدایا، مثل سوغاتی ها، بعضی ها سهامی براشون خریداری شده نمیدونم، یا به هر حال اموال و املاکی که داره اگر تا یک سال مصرف نشه خمس بهش تعلق میگیره قبل از بلوغ، یعنی بچه یک ساله، بچه دو ساله براش کادو آوردن به مثل، خمس بهش تعلق میگیره، منتها قبل از بلوغ پدر باید این خمس رو بده یا ولی یا قیم، اگر داد که هیچ، اگر نداد بعد از بلوغ خود بچه باید خمس مالش رو بپردازه. اینم نکته بسیار مهمی است که باید به خصوص به بچه هامون نکته رو تذکر بدیم. گاهی وقتا وظیفه ما نبوده، من این رو عرض کردم، پسر خود من وقتی مکلف شد به اون همین رو من گفتم، من مقلد مرمال خویی بودم، ایشون برای قبل از بلوغ خمس قائل نبودن، لذا خمس مال بچه ها من ندادم، من اینکه مقلد آقای خویی بودم. بچه من مقلد آقای سیستانی شد، به او گفتم تو چون مقلد آقای سیستانی هستی، آقای سیستانی میفرمان قبل از بلوغ هم خمس تعلق میگیره اگر مصرف نشه مال، پدر داد، داد نداد خودت باید بعد از بلوغ بدی، لذا الان تو باید از اموال خودت خمس رو جدا کنی، که این کار رو هم کرد. بنابراین دو مورد رو امشب عرض کردم که اگرچه مربوط به قبل از بلوغه و تکلیفی ما اون زمان نداریم، ولی وقتی بالغ شدیم باید بررسی کنیم و ادای تکلیف کنیم. البته توجه دارید حالا در بحث بچه‌ها خمس قبل از بلوغ، بحث هدایا خیلی مهمه، چون معمولاً اموال بچه‌ها قبل از بلوغ کسب و کار که ندارن، معمولاً هدیه است. حالا من یه موارد دیگه، اگر هدیه باشه باید ببینیم مرجعشون برای هدیه خمس قائل هست یا نه، که اگر بود باید بپردازه. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. سومین روز ماه محرم است و طبق بعضی از روایات و نقلها روزی است که حضرت یوسف صدیق علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام به فضل و توفیق الهی از زندانی که سالها در او محبوس و اسیر و گرفتار بود بدون هیچ جرم و هیچ گناهی خلاصی یافت، و لذا روزه امروز و توسل برای نجات از گرفتاری ها بسیار مجرب است. خداوند به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندانش همسایه هر کسی هر کجای عالم گرفتار است، گرفتاری های مالی، بیماری ها، مسائل خانوادگی به دست گره گشای ولیش امام زمان علیه السلام گره ها از زندگی ها بگشاید. شبهای گذشته به تناسب بحثی که مطرح شد در باب یکی از مهمترین و بلکه مهمترین مخلوق تشریعی خداوند و مهمترین واجب یعنی نماز سخن گفتیم و در این زمینه نکاتی رو مطرح کردیم. امشب هم روایتی رو از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام در باب آیه‌ای که ابتدای منبر قرائت شد عرض می‌کنم تا قدر بدانیم و بشناسیم فرصت‌هایی رو که خداوند در اختیار ما گذاشته و متأسفانه روز به روز و لحظه به لحظه این فرصت‌ها رو از کف می‌دهیم و ناگهان خدای ناکرده ما می‌مانیم و دست خالی، ما می‌مانیم و جیب تهی، ما می‌مانیم و فرصت‌های از کف رفته و دیگه عذر کسی پذیرفته نیست. یه وقت هست درها بسته میشه، یه وقت هست راه‌ها بن‌بست میشه، من عذر دارم نزد خداوند. خدایا خودت فرمودی ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدایا ما خود فرمودی ما خود انسان را آفریدیم و بیش از همه آگاهیم که چگونه خودش رو وسوسه میکنه. خب من رو آفریدی، زمین لغزنده بود و پای من لغزان لغزیدم، دیگه فرصت جبرانی نبود. اما وقتی راه جبران هست، به تعبیر امام سجاد علیه السلام در مناجات تائبین منصور به حضرتش، الهی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته التوبه فقلت توبوا الی الله توبة نصوحا فما عذر من اقفل دخول الباب بعد فتحه. خدایا دری رو باز کردی به روی بندگانت به نام توبه، ما کنار در ایستادی، به تعبیر ما به فرما زدی، تقاضا کردی، تمنا کردی بیایی در خانه من. من دوست دارم بنده ای رو که در خانه من رو زیاد میکوبه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. من صدای ناله گناهکاران رو دوست می‌دارم. گناهی که ناله بنده‌ای رو در درگاه من بلند می‌کنه، از عبادتی که به او عجب و غرور میده پیش من آبرومندتره. بنده نماز دیشبم رو نخوندم، الان شرمندم، الان پریشانم، الان گریانم، اما دیشب نماز شب خوندم، الان یه سر و گردن از دیگران فکر میکنم رفتم بالاتر. اون گریه و اون ناله این عبودیته و این عجب این حماقت و شقاوته. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد معصیت طبق روایت، معصیتی که بنده من رو مقابل من خاضع و خاشع و نالان و گریان کنه پیش من، از عبادتی که او عجب و غرور بده بالاتره. خدا نکنه آدم سوادی پیدا کنه که بد فکر کنه از دیگران بالاتره، چون بنده 4 متر پارچه بالا کلمه، یا نمیدونم تو فلان دانشگاه PhD گرفتم، مهندسی گرفتم، فکر کنم دیگه بقال و قصاب و چقال باید مقابل من دلاراست بشن. حالا مناسبت‌های اجتماعی محفوظ، طبیعی است. خب کارمند اداره در مقابل رئیس اداره تواضع میکنه، اقتضای نظام کاری در این عالم اینه، اما باطن هستی حکایت دیگری داره. فردای قیامت اتفاقا اونایی که تو دنیا به هیچ انگاشته می شدن، اونا اونجا برترین و بالاترین هستن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خدای متعال دری رو به نام توبه باز کرد. امام سجاد فرمود طبق روایت در دعای منصور به حضرت، چه عذری داره اگر کسی وارد این در نشه. بارها و بارها در برهه‌های مختلف زندگی وسیله بازگشت رو برای ما فراهم کرد. ماه محرم میرسه، مجلس اعضای ابی عبدالله الحسین میرسه، من بکا او ابکا او تباکا، کسی که بگرید یا بگریاند یا تباکی کند. تباکی رو ما معمولا اشتباه معنا میکنیم، میگیم تظاهر به گریه، نه، تباکی یعنی وادار کردن خود به گریه، یعنی فشار آوردن به خود. دل قسی شدی، چشم خوش شدی، ببار بر مصیبت ابی عبدالله الحسین، خودم رو مجبور به گریه کنم. غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی رو. میفرمودن ایشون این ما تقدم من ذنبه و ما تأخر معنیش نیست که گناهان آیندش آمرزیده میشه، نه، جفت تقدم و تأخر ماضیه، یعنی گناهان گذشته نزدیک و گناهان گذشته دورش آمرزیده میشه، چون توبه به نص قرآن به حالت عادی گناهان نزدیک رو پوشش میده. گناه وقتی ماسید به این آسونیا پاک بشه نیست، مثل چربی که میماسه. ولی خدای متعال گوهری در آفرینش قرار داده، وقتی چشمه عشق میجوشه یعنی ارتباط قلب و باطن هستی برقرار شده، این قطره غلطان همه گناهان رو میشویه و پاک میکنه، گناهان گذشته و آینده. حالا با این همه راه بازگشت، بازم من عذری دارم که چرا گناهکار از دنیا رفتم و از همه اینها گذشته. خدای متعال روزی 5 بار در رحمتش رو به روی ما باز میکنه. نعمتی ما در زندگی مثل نماز نداریم و بدبختی ما اینه که هیچ حسرتی هم فردای قیامت شاید مثل حسرتی که در باب نماز خواهیم خورد شاید نداشته باشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در روایت داره حضرت یارانشون جمع بودن، فرمودن کدامین شما میدانه که امیدوار کننده ترین آیه قرآن چه آیه است؟ خب اصحاب خود مولا فرموده بود دیگه. یه وقت هست که خود ارباب نوکرها رو امر به گفتن میکنه، نظیر سوالی که خدای متعال از موسی کرد و موسی توضیح داد. اصحاب اومدن میدون در مقابل امیرالمومنین اظهار وجود کردن، هر کسی آیه ای گفت. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. کسانی که مرتکب زشتی شدند، به خودشون ستم کردند، پریشان و پشیمان شدن و توبه کردن، و کیست آمرزنده جز خدا؟ مثل اینکه خدای متعال صبر نکرده تا آیه بعد، اونقدر قفاره تو همین آیه جمله معترضه آورده. کیست آمرزنده جز خدا تو پرانتز؟ و برون چه می کردن اصرار نورزیدن. اینها پاداششون یک مغفرت و آمرزشه. خیلی این آیه لطیف. حالا بحث من نیست، فقط اشاره می کنم. الحمدلله مجلس ما از جهت کیفیت انصافا مجلس بالایی است و بعضا هم مثل همین امشب اساتیدی در مجلس هستن که به هر حال بنده ادای وظیفه میکنم. میفرماد قرآن مجید که پاداش اینها یک مغفرته، دو بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است و در او ابدی هستند، و نعم اجر العاملین. این خیلی عجیبه. بنده روسیاه گناهکار معصیت کننده آمده در خانه خدا ناله میکنه خدا غلط کردم. خدا میفرماد این که میگی غلط کردم یعنی اومدی در خونه من، اومدی در خونه من، نه اجر العاملین، نه اجر التائبین. یعنی همین اومدنه بی جهت نبود که امیرالمومنین فرمود طبق روایت معصیتی که انسان رو بیاد در خونه خدا از عبادتی که با آدم اوج بده بالاتره. نعم اجر العاملین. حضرت فرمودن آیه امیدوار کننده است، اما این آیه مراد من نیست. یکی دیگه آیه دیگری رو خود یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. آیه‌ای که سخن یعقوب پیغمبر به فرزندانی است که برادر بیگناه خود رو به چاه انداختن، به عنوان برده فراری به گروهی که خارج از کشور می‌رفتن فروختن. فرمود از رحمت خدا مایوس نشید. امیرالمومنین فرمودن آیه امیدوار کننده است، اما این آیه هم مراد من نیست. یک به یک آیات مختلف، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند دوست داره توابین رو. تواب یعنی کسی که زیاد توبه میکنه. کی زیاد توبه میکنه؟ کسی که زیاد هم معصیت کرده. خدا پرندگان جلدش رو دوست داره، اونایی که در هر خونه و برزنی بنشینن، از هر آشیانه این دانه برگیرن، باز محرم که میشه لباس مشکین تنشون میکنن، سراشون رو میندازن پایین، میگن یا ابا عبدالله غلط کردیم آمدیم. شب جمعه میشه برمیگردن، عرفه میشه برمیگردن. امیرالمومنین فرمودن این آیه هم نیست. اصحاب پرسیدن، مضمون حدیث رو عرض کردم، توضیح از من بود، آیات از من بود. اصحاب عرض کردن آقا خودتون بفرمایید. امیرالمومنین فرمودن همین سؤال روزی پیغمبر خدا از ما از اصحاب پرسیدن. یاران هر کدام آیه ای رو مطرح کردن. پیغمبر خدا فرمود طبق روایت همه اینها هست اما نیست اونی که من میخواستم. عرض کردن یا رسول الله خودتون بفرمایید، شما اولا هستید، اهل البیت از راه ما فی البیت، انما یعرف القرآن من خطبه، شما خودتون بفرمایید. پیغمبر خدا این آیه رو قرائت فرمودند و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. نماز به پای دار دو طرف روز و مقداری از شب که حسنات سیئات رو میشویند و میبرند و میبرند. ذلک ذکر للذاکرین. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. این تذکری است برای کسی که متذکره. پیغمبر خدا فرمود این آیه طبق روایت امیدوار کننده ترین آیه قرآنه. بعد خود حضرت فرمود هنگامی که کسی به نماز می ایسته همراه با قطرات آبی که به هنگام وضوی او از دستش ریخته، گناهان او به همون صورت شستشون میشه، میریزه. و فاذا استقبل به وجهی و قلبه، وقتی به نماز میسته متا نه فقط با گلش بلکه با دلش، یعنی رو به قبله میکنه، هم گل و هم دل، از نماز فارغ نمیشه، مثل روزی که از مادر متولد شده از گناهان پاکه، نه مثل اول بلوغ، مثل روزی که از مادر متولد شد. چون به هر تا بلوغ هم آدم یه 15 سال زندگی کرده، گرد و غبار عالم ماده نشسته رو دل آدم، نه مثل بچه تازه متولد شده. بعد خود حضرت شنیدید روایت رو، حتما خود حضرت فرمودن اگر در برابر خانه شما نهر جاری زلال آب گوارایی عبور کنه، روزی 5 بار در اون شستشو کنید، آیا احتمال قذارت و کدورتی در وجودتون باقی میمانه؟ از کده نه یا رسول الله. پیغمبر خدا فرمود طبق روایت نماز جاری زلال بندگی و عبودیت. کسی که روزی 5 بار در اون شستشو میکنه، ذره ای آلودگی گناه در اون باقی نمیمانه. خیلی نعمته. حق و ناس یه جو غیرت میخواد ادم جبران کنه، کاری نداره. اونایی که میدونم میپردازم، اونایی که نمیدونم خب اضافه میدم. طوری ما که اهل بالاخره هر کدوم اهل خیر هستیم، به جای کارهای خیلی متفرقه رد مظالم میدم. بالاخره زندگی ما سر و تهش مگه چقدر دیگه، ما که اهل میلیاردی و حرفا نیستیم، الحمدلله اندازه خودمون پامونو دراز کردیم. بالاخره هر کی حدودا میدونه بنده 44 سال سن دارم، از 13 سالگی تا حالا 31 سال بالغ شدم، تو این 31 سال نهایت حق الناسی که میتونسته بیاد گردن من چقدر بوده؟ خب جیرینگی میپردازن. این کاری نداره، حق الله کاری نداره. آدم نماز قضاست میخونه، روزه قضاست میگیره، خمسی باید بده میده، اینا مشکلی نداره. اونی که مشکل داره اینه که آدم میخواد بگه خدا معصیت کردم، خدا منو ببر. نمیدونه آدم این توبه پذیرفته است یا پذیرفته نیست، این مشکل داره. و نماز جاری زلالی است که به وسیله او به نص صریح قرآن خداوند گناهان رو میشوید و میبرد. اگر با این عنایت باز کسی معصیت کار از دنیا بره، دیگه مقصر خودش، از ماست که بر ماست. منتها به شرطها و شروطها. از استقبل به وجهی و قلبه، وقتی با دلش و گلش هر دو رو به قبله کرد. البته عرض کردم یه شب اگر اشتباه نکنم مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانی، ایشون در نامه‌ای که به یکی از دوستانشان می‌نویسه وقتی از ایشون سوال می‌کنن چه کنیم به جایی برسیم، مرحوم نخودکی رو خوب نوعاً شنیدید دیگه، حالا بنده البته مطالعاتم خیلی کمه، اما من ندیدم در طول تاریخ، یعنی نشنیدم کسی این همه کرامات، معصومین رو کار ندارم، ائمه انبیا جا خودش، از آدمای معمولی این همه کرامت از اون نقد بشه. کرامات عجیب و غریب که بعضا من خودم کسانی که دیدن این کرامت ها رو دیدم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر مولوی که از دوستان ما که به رحمت خدا رفت، ایشون میگه من خودم شاهد بودم ردیف موریانه ها، میلیون ها و میلیارد ها موریانه که از اون بیمارستان، حالا خاطرم نیست اسم بیمارستان، زمان رضا شاه بیمارستانی ساخته بودن و قرار بود رضا شاه بیاد برای بازدید اون بیمارستان، ظاهرا بیمارستان موریانه بهش اومده بود، موریانه هم میدونی یه حیوان سمجیه. خلاصه اینا دستپاچه این طرف اون طرف که چیکار کنیم، هیچ جور هیچ سمی هیچ چیزی هم کارو به سامان نمیرسون. رضا خان هم که رضا خان بود دیگه، تعارف معروف علیش نبود، اینا وحشت کرده بودن. خلاصه مسئولین، وزیر و وکیل و نمیدونم رئیس بیمارستان این طرف اون طرف، خلاصه دیدن هیچ چاره‌ای جز که برن سراغ مرحوم آخونده نخودکی که آقا به داد ما برس. مرحوم آقای دکتر مولوی میگفتن من یه روز از خونه اومدم بیرون، بچه بودم، از خونه اومدم بیرون دیدم جمعیت وایسادن شروع پلوغه، همم دارن زمین رو نگاه میکنن، فکرم چی شده، منم به زور کوچیک بینم لا جمعیت خودم جلو رفتم جلو، دیدم یک مسیر کیلومترها از بیمارستان شروع شده تا خارج شهر مشهد، موریانه ها پشت سر هم منظم دارن میرن بیرون از بیمارستان. معلوم شد آخوند نخودکی فهمیده برید بیمارستان بگید موریانه ها، حسن علی میگه برید بیرون، همین حسن علی میگه برید بیرون، و رفتن. حالا مضمون نقل عرض میکنم، وقتی ایشون از ایشون میپرسه چه کنیم به جایی برسیم، ایشون میفهماد اون چه من توصیه میکنم دو چیزه و اولی و مهمترینش نمازه و حضور قلب در نماز، هر چه میتوانید به نمازتون اهمیت بدید، از صلاتو خیر و موضوع. منتها خود ایشون تذکر میده میگه پله پله است، ذره ذره آدم جلو میره. یه سال عرض کردم، حالا اون بحث رو وقت نیست الان باز کنیم، فقط اشاره میکنم، از صلاتو میزان. امیرالمومنین فرمود طبق روایت نماز ترازوه، یعنی میخوای خودت رو بکشی، میخوای خودت رو وزن کنی، میخوای قبل از اینکه لحظه مرگ نمره بهت بدن خودت نمره بدی، کویز بگیری از خودت بفهمی کجای کاری که اگر مشکلی هست جبران کنی، با نماز به خودت نمره بده. نمره ای که شما به نمازتون میدید همون نمره ایست که به دینتون میدید. وقت نماز که روزهای قبل صحبتش رو کردیم، توجه در نماز، رعایت واجبات نماز و بازداشتن نماز از معصیت، چهار تا پارامتر، هر کدوم 5 نمره، یه نمره از 20 به شما میده. البته خیلی هم خلاصه امیدوار نباشید ناپلونی هم نمره بگیریم، کلا و عمامه رو بعد بندازیم هوا، همچی آسون نیست. یک وقت نماز، یعنی هیچی از نماز تو زندگی من مهمتر نباشه، یه وقت سالا گرفتاری کاره. اجمالا مقدسین ما وقت نماز رو میذارن زیر پاشون، مقدسین ما، رفقا که دیشب بودن عرض کردم دیگه، اولینش همین نماز عشاء. اونایی که مقید نماز اول وقتن، نماز عشاء همه خارج از وقته، برای اینکه وقت فضیلتش نرسیده. ما مثل سنیا بشیم؟ عجب، پس شما لا 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 نگو چون سنیا میگن، قرآن نخون چون سنیا میخونن. سنیا بگن یا نگن، من ببینم امیرالمؤمنین از من چی خواست، ببینم حسین ابن علی ابن ابی طالب روز عاشورا چه کرد وقتی ابو سمامه گفت وقت نمازه. اقلش اینه تو مساجد لااقل نماز یه وقتی بخونن، نماز مغرب عشا که آخر فضیلت مغرب بشه، اول فضیلت عشا، ساعت 6:30 نماز مغرب عشا رو شروع کنن، مغرب تو فضیلتش میفته، عشا تو فضیلتش. حتی به این مقدار حاضر نیستیم مایه بذاریم. از کردم خوبا که مقید نماز جماعت و همه چیز هستیم. اذا اخرت الصلاة عن وقتها رفعت له سودا مظلمه و هی تقول ضیعتنی ضیعک الله کما ضیعتنی، روایت نبوی است. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. فرمود برادر عباس برو به این مردم بگو یک شب به حسین ابن علی مهلت بدید، به خدا من نماز رو دوست می‌دارم، قرائت قرآن رو دوست می‌دارم. شما یه لحظه تصور کنید ابی عبدالله الحسین و دریای درد، شما همه پدرید، یا اگر هم پدر نیستید درک میکنید معنای پدری و مادری رو. چقدر سخته آدم ببینه بچهش داره بال بال میزنه از آتش و نتونه به او آبی برسونه. چقدر سخته. خدا سلامتی بده به آقای دکتر افتخارزاده. ایشون میفرمودن یه موقعی که من به هیچی نمینازم، نه به منبرم به کتابم، هیچی، فقط اونی که مینازم اینه که گاهگاهی پیش اومده شب بچه بلند شده، بچه کوچیک من آب خواسته، من رفتم آب دادم بچه، از یخچال آب بیفتم دادم بچه، آب خورده، دیدید بچه آب های نفسی میکشن، بچه چشش بسته شده، من اومدم نشستم تو آشپزخونه شروع کردم زار زار گریه کردم، خدایا اگر تو یخچال آب نبود، تو لوله ها آب نبود، آب بند آمده بود، یخ زده بود، نصف شبی من در خونه کیو میزدم میگفتم آقا آب داری به بچه من بدی، تا صبح من چه میکشیدم. اون وقت به خودم میگم ببین آقا ابی عبدالله الحسین کربلا چه کشید که حاضر شد بچه‌شو بده شمر و خولی، شمر و خولی بگیرید ببرید سیرابش کنید. بنده اگه بچه‌م تشنه باشه تو خیابون در یه خونه میزنم آقا آب داری بچه تشنه است، بگه آقا بچه بده برم تو آبش بدم، میگم ببخشید آب بچه غریبی میکنه، حاضر نیستم دست بچه‌م بدم دست یادم محترم تو خونه‌اش. و ابی عبدالله الحسین حاضر شده بچه رو بده خولی بده شه. چند روزه بچه‌ها دارن بال بال میزنن، له له میزنن از تشنگی و آتش. وقت در این شرایط حسین ابن علی که میدانه وصل خداست، میدانه جام کوثر، پدرش علی مرتضی به انتظارشه، مادرش فاطمه زهرا به انتظارشه، چند ماه ابی عبدالله داره ثانیه شماری میکنه. وقتی از مکه خارج میشد علنی اعلام کرد ما اولهنی خیر علی، ما اولهنی الى اسرافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، خدت الموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتات، ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، خیر علی مسرعون انلاقی کنی با سالی تتقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا من کان فینا بازلن مهجته مبتنن علی لقاء الله نفسه فلیر المعنا. مرگ بر گردن بنی آدم چون گردن بندی به گردن دختران و زنان حلقه زده است. چقدر مشتاق دیدار پدرانم هستم، مشتاق دیدار جدم رسول خدا، پدرم علی مرتضی، مادرم فاطمه زهرا. زمینی که قتلگاه من است معین شده است، گویا میبینم بدنم را بین نواویس و کربلا طعمه گرگان گرسنه صحراست، هر که در این را خون دل آماده کرده همسفر این کاروان شود، که عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. مکه حضرت فرموده ما اولهنی الی اسلافی، مکه یه ما با کم و زیادش گذشته، وصل داره نزدیک میشه، بهش آذین بندی شده برای ابی عبدالله حسین. فرماد عباس من بگو این قوم یه شب دیگه به من مهلت بدن، یعنی یه شب دیگه ناله های رقیه رو بشنوم، ناله های علی اصغر رو بشنوم. چرا؟ چون خدا میدانه من چقدر نماز رو دوست میدارم، چقدر تلاوت قرآن رو دوست می‌دارم. این نماز اشهد و انک قدقم تسترا اینه. و ما چه آسان فرصت‌ها رو از کف دادیم، گذشته‌ها گذشت، اون چه مونده هم امروز و همین فرداست اگر بمانیم و برسیم. انشاءالله دنباله سخن بمانه برای فردا شب. وعده هم که ما کرده بودیم در باب شناخت و بررسی تحلیلی مردم کوفه و ماجرایی که پیش آمد، که آیا واقعا کوفیان اینقدر بد بودند یا نه منافق بودند، درو بودند، مسلم رو فریفتند، و یا انشالله بمانه برای شبهای بعد. خدایا لحظه‌ای در زندگی ما را به خودمون وا مگذار. خدایا فرصت‌ها که از کف رفت هم از ساعه هم الان قم وقتن مل فرصت بینال عدمه، هم الان خدایا هم از سایه همه گناهان و لغزش‌های همه ما را درگذر. عرضم تمام. خلاصه کنم عرایض امشب رو. عرض کردم امیدوار کننده ترین آیه قرآن آیه است که بشارت صریح میده کسی که دلش همراه با بدنش رو به قبله شد در نماز، از نماز فارغ نمیشه مگر مثل روزی که از مادر متولد است، از گناهان پاک و پاکیزه. امام سجاد میفرماد در خیمه در بستر افتاده بودم. مضمون حدیثه. عمم زینب کبرا مشغول پرستاری من بود. چند خیمه اون طرف در پدرم مشغول تیز کردن سلاح و اسلحه بود. آرام آرام اشعاری میخوان. این اشعار شب تاریک کربلا از خیمه ها گذشت و به خیمه ما رسید. یا دهر افل لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب و طالب قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الی الجلیلی و کل حی سالک سبیلی. چه بیوفایی روزگار، چه مکاری روزگار، فرزندانت یک به یک می روند و باز صبح و شام داری روزگار. سخن از رفتنه. اشعار رو شنیدم اما بغض گلو رو فرو خوردم. مبادا عمم زینب متوجه بشه. شدت علق و عاطفه این خواهر و برادر رو می دانستم. اما عمم زینب هم شنید. از خیمه بیرون دوید. یا سمال الباقین و یا خلیفت المازین، ای مانده گذشتگان و پناه آیندگان، سخن از مرگ میگویی. آقا ابی عبدالله طبق روایت خواهر رو نشان. خواهرم آرام باش، خواهرم آسمانی ها میمیرن، زمینی ها میمیرن، پدرم علی مرتضی، مادرم فاطمه زهرا، برادرم حسن مجتبی، جدم رسول خدا، همه از من بهتر بودند و رفتند. وقتی جملات ابی عبدالله فرمود، این جملات با دل زینب چه کرده من نمیدونم. رسول الله رفت، دل زینب شنیدید. زینب خردسال به پدر و مادر گرم بود. فاطمه زهرا بین در و دیوار کشته شد. سایه علی مرتضی بالای سر زینب بود. علی مرتضی فرقش شکاف. برادری مثل امام مجتبی کنار زینب بود. امام مجتبی رفت، سایه سید و شهدا بالای سر زینب بود. اما الان سخن از رفتن. این جمله رو که شنید زینب کبرا نوشتن از هوش رفت. چگونه زینب رو اون روز به هوش آوردن من نمیدونم. کربلا آبی نبود که به صورت زینب بپاشن. اگر بود که دو قطرهشو به لبه های خشک علی اصغر میرسوندن. به هر حالی خواهر به هوش آمد. آقا ابی عبدالله دستی به سینه زینب گذاشت. خواهرم آرام. لا یذهبن الشیطان به حلمه. مبادا شیطان حلمت رو ببره. خواهرم صبور باش. یعنی زینبم کجای کاری؟ آرام باش. دو شعر تو رو پریشان میکنه زینب. دو پاره تنت محمد و اون در همین صحرا بالبال خواهند زد. زینب چهار برادرت با دستان بریده و بدنهای قطعه قطعه روی خاک خواهند افتاد. زینب کنار گودال قتلگاه خواهی ایستاد. به بدن بی سری نگاه خواهی کرد. فریاد خواهی کشید. وا جدا وا محمدا صلی الله علیک ملیک و سما هاوا حسینون مرملون به دما مقتول اعضا مسلوب الامامت و ردا. ترجمه می کنم. یا رسول الله ملائکه بر تو درود بفرستن. میدانی که در گودال افتاده این حسین تو، یعنی همون کسی که یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرا، در حالی که لباس از تن او کندن، در حالی که او رو عریان کردن، امامه و سر رو با هم رو بودند. فیا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. مجلس حالی داره. سه نوبت این آیه شریفه رو بخوانیم. حوائج خودتون رو مد نظر بگیریم.
حاجت مولای عزادارتون مهدی فاطمه رو مد نظر بگیرید. حاجت دردمندان و گرفتاران، هموطنانی که در این سوز سرما از گرما محرومن، همه رو مد نظر بگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا ما را نمازگزار حقیقی قرار بده. خدایا حقیقت نماز، وجود مقدس امام زمان را لباس ظهور بپوشان. خدایا ما و نسل ما شیعه و منتظر حقیقیش قرار بده. مصیبت ما در دینمون قرار مده. کسانی که رحم نمی کنن بر ما مسلط مفرما. قرض قرضداران، گره های کور زندگی به دست گره گشای ولیت بگشا. بیماران، منظورین، بیمار مد نظر این مجلس، خدایا شفای خیر کاملا و عاجلا مرحمت بفرما. اموات، ذوی حقوق، در گذشتگان این جمع و این خاندان، سر سفره کرمت میهمان بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بدار. به حرمت صورت المبارکت الفاتحه مع الصلوات.